دستتون درد نکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبی ابو القاسم مصطفی محمد. على اهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقيه الله في العراقين الحجة الثانية عشر روحي وارواح العالمين له الفداء. مختار ما در مراتب احکام دو مرتبه است: مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت. اما مرتبه اقتضا به دو جهت از مراتب احکام نیست. جهت اول اینه که در مرتبه اقتضا ملاحظه مصالح و مفاسد، مصالح و مفاسد ملاکات احکام، نه خود احکام تا یکی از مراتب احکام به حساب آید. جهت دوم اینه که در فلسفه اسفار جلد دو صفحه 212 مرتبه معلول را در مرتبه علت فاعلی می دانند. اگر مراد مرحوم آخوند این است که مرتبه مصالح و مفاسد که مرتبه معلوله در مرتبه حکم که علت است، باید بگوییم که مصالح و مفاسد غایت حکمه، ملاک حکمه. هرگز غایت حکم در مرتبه حکم نیست، بلکه بعد از مرتبه حکم است. مثلا حکم به اکرام عالم می کند، غایت این حکم تعظیمی است که در خارج علیک السلام به علما می شود. این تعظیم نه حکم است نه در مرتبه حکم. یا مثلا غایت نماز معراج مؤمن است، نهی از فحشا و منکر است. نه حکم شرعیه چون نهی از فحشا معراج مؤمن خارجیه. و احکام شرعی اعتباریه و نه در مرتبه حکمه، چون غایت حکمه، بعد حکمه. لذا قبول نداریم که اقتضا یکی از مراتب حکم باشه. بلکه اقتضا ملاکات احکامه و ملاکات احکام خارجیه بعد از انشاء. و اما تنجز از مراتب حکم نیست، چون تنجز مربوط به علم مکلف وقتی مکلف به حکم شرعی معرفت پیدا کرد، عالم شد، اون حکم شرعی بر ایشان منجز می شود. علم و جهل دخیل در احکام شرعیه نیستند. چه عالم باشی چه عالم نباشی، احکام شرعیه تشریع شده، جعل شده. آقا علم و جعل در معذوریت مکلف و عدم معذوریت مکلف دقیقه. یعنی اگر مکلف عالم به حکم شرعی باشه و عمل نکنه معذور نیست، و اگر جاهل به حکم شرعی باشه و عمل نکنه معذور. علم و جهل رفتی به خود احکام نداره، در مرتبه احکام نیست، فقط برای ما معذوریت و عدم معذوریت میاره. تازه جهلم باید جهل قصوری باشه. این عدم دقت ها به خاطر این که مباحث عقلی رو اینا طی نمی کردن، لذا این عدم دقت ها به خاطر اینه. اونهایی که در رشته عقلی کار کردن تو اصول اینا منزهن از این حرف، رفتن کاملا بررسی کردن. مثل مرحوم امام خود عطای وحید خراسانی، نه همین دو تا قائل توجه فرمیدید. خب ایشون خب فلسفه بی صاحب نظام مهدی خوند، در هر صورت خدمت عرض کنم که من امروز صبح بود یه بیانی رو از یک بزرگ دیدم، خیلی برام جالب بود. مثلا چقدر بزرگان ما عمیقه، خیلی عمیقه. که تشنه ای رو در نظر بگیری میرسه کنار چاه، نه سطل داره نه تناب داره. بنده خدا بخواد آب بخور، دستش هی دراز میکنه که آب پر کنه، سه حال داره. یا دستش نمیرسه با آب، یا دستش میرسه با آب تر میشه، یا دستش میرسه کفش به اندازه کافی آب جا نمیشه. از این مش بخواد بکنه نمیده مش بکنه، چون خوب نمیرسه بره داخل. ایشون تو کتاب اخلاقش میگفت که اون روز میگفت، الان نه. از علمای بزرگ اصفهان رحمت خود، خیلی وقت ایشون شاگردان خوبی تحویل داد، مثل حسین بارتکوبه‌ای، مثل اینا تحویل داد. میگفت این اکثر طلبای حوزه علمیه ما هم اومدن کنار چاه آب، یا دستشون به آب نمیرسه چون از بس گناه میکنه، یا دستشون به آب میرسه با تحج ازا غالب اینا تحل میشن میرن این نماز جماعتی، یا این که میرسه میخواد مشکل رو نمیتونه نگشته. بعد مثال میزد به این آیه شریفه سوره مبارکه رعد، آیه 13 باید باشه یا 14، که میگه که الا که باست کفی لیبلغ فاه و ماه و به بالغه. 13 است آیه 13 چون تا حافظ بودن میدونین تشبیه برای چیه دیگه؟ تشبیه برای اون توهمه، یعنی از بس که گرفتار توهم و خیالی یا باقصه دیگه. و ما هو به بالغه، یعنی اصلا نرسیم. بعد اون آخر آیه است و ما دعا اول کافرین الا فی ضلال. لا اله الا الله. ایشون حالا من اسم نمیبرم، عظیم، اینا مردان عظیمی. ایشون میفرمود که طلبای ما این سه قسمه، یا اصلا دستش به آب نمیرسه، یا میرسه تر میشه فقط، یا میرسه میخواد مشکله بگیره نمیتونه چون به آب نمیرسه خوب. پس میگه بگیدید آدم با یه چیزی میخواد بگیرن میرسه نمیتونه امساکش کنه. تو زمستون ها ساعت 4 بیدار شید، اگه مطالعه داری مطالعه، یک ساعت این قبل از سحر بیدار شید، قبل از اذان صبح باش کار کن، وقت تست تر نشود. فضیلت سحر، استغفار، همه چی رو میگیم، خودمون تو نماز استغفارمون کن. استغفار ما بین دو سجده هست که میگن بهش جلسه و استراحه. حوصله نمی کنیم این استغفار رو بگیم. نماز دیشب تو نگاه کن، صبح نگاه کن، با این استغفار و این قشنگی چقدر در تعریف استغفار و فضیلت استغفار و تمجیدش اومد. کم نیومد. لذا ما قدرت برداشتمون از مباحث معنوی بسیار ضعیف. قالب شما صالح اخلاق ندارد، قالب شما حوصله نمی کنید. یک دور توبید رو ببینید، توبیدتون نفذ. عمری آقا امیرالمومنین نگاه کنید که توبیده، عمری که توبیده. میدونم که عشق کجاست، معشوق کجاست، اونا میدونن حیات طیبه کجاست. الیه یسعد الکلم، الیه نمیگه الالله، با ضمیر نه، با ضمیر ذات میاره، قوه ضمیر ذات دیگه. الیه یسعد گفتن کیه؟ گفتن سحر. سحر که این هفتش میگه خدایا خدایا، خدا میگه بله بله لبه. امر اول بحث ما تمام شد. امر دوم، این بحث در امور حقیقی است نه در امور اعتبار. بحث در امور حقیقی چهار علته، ولی اینجا چهار علت نیست. در امور اعتباری حرفا نمیاد. امر دوم عزیزان که اول بحث ما میشه امروز، بحث تجری که در کفایه شروع کرد. تجری امر بن فعل امر و ثانی مبحث تجری. درباره تجری باید از دو جهت بحث. یک جهت موضوعیه، جهت دوم حکمیه. باید خوب مسلط بشید. اما جهت اول که موضوعیه، یعنی میخوایم بگیم که آیا موضوع تجری قطع یا جمیع حجج شرعیه، از امارات، اصول، چه عقلیه و چه شرعیه. میگن اول کله رو پیدا کن بعد کله رو بتراش. زمین رو پیدا کن بعد نقاشی کن. لذا اینجا بین همینه دوستان، ما میخواییم بدونیم که کجا این بحث میاد، موضوعش کجاست. دو قول در مسئله. قول اول قول مرحوم آقای نایمی، آقای خویی، به همین صورت اینا میگن که مبحث تجری در جمیع حجج شرعیه هست، اختصاص به مبحث قتل ندارد. دائره تجری فقط ویژه قتل نیست، متوجه کاملا. اگر کسی استصحاب بقاء خمریت مایه ای کرد، اونگاه مخالفت استصحاب کرد و شرب خمر کرد، به این آقا میگیم انت متجری. یا در شبهات حکمیه و موضوعیه قاعده طهارت و قاعده حلیت جاری کرد، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه، یا کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. اونگاه حکم به طهارت و حلیت کرد، اینجا هم تجری جاهده. تجری جاهده یعنی چه؟ جاریه یعنی چه؟ یعنی بهش میگن انت منقادون، انقیاد مال تجریه دیگه، انت منقادون. منقادون یعنی چه؟ یعنی تو التزام قلبی به طهارت و حلیت شرعیه داری. آفرین به تو آدم لاوبالی و بیباک، مثل بعضی ها اباحه‌گری نداری در دینت. نه، قاعده قانون تجرد فقط توی استحقاق و عقوبت نیست، استحقاق و مصوبت هم هست. یعنی انقیاد وقتی میگیم مبعث تجرد هر دو طرفه، متوجه اید؟ یا اگر اماره‌ای بینه‌ای بر حرمت شیعی یا بر خمریت شیعی وارد شد و شما مخالفت اماره کردید، از باب این که اماره طریقیت داره، کاشف حکم واقعی تجری محسوب میشه. تجری محسوب میشه یعنی چه؟ یعنی مستحق عقوبتی. اونجا مستحق مصوبت بود مثال زدم، اینجا مستحق عقوبتی. اینجا دیگه بهت نمیگن انت منقاد، بلکه بهت میگن انت متجری. تو متجری هستی، نمیگن انت منقاد. البته مرحوم آقای خویی توی مصباح الفقیه، مصباح الاصول جلد 2 صفحه 18 اونجا این بحث رو داد. در اجبر و تقریرات هم که هم مراجعه میکنید اونجا. قول دوم تفصیل بین بعضی از امارات و احکام ظاهریه می باشد. این قول قولی است که نسای وحید قبول کرد، و مختار بندم همین قوله. مطمئن ما یه دستبندی اینجا کردم، بد نیست. ما باید ببینیم مجعول احکام ظاهریه شرعیه چیست؟ یعنی رفع ما لا یعلمون چه چیزی رو برا ما جعل میکنه؟ طریقیت را، سببیت را نه نه، بلکه حکم ظاهری شرعی برای ما جد. مثلا میگوید شرب تتون حلاله، حدیث رفعی نمید. مثلا میگوید بچه تکلیف نداره، قشنگ میگه تکلیف نداره. مخالفت حکم شرعی، حکم شرعی، وظیفه شرعی اساتید بزرگ ما، مخالفت حکم شرعی و وظیفه شرعی تجری نیست، بلکه معصیت، نافرمانی خدا. نظیر این که علم اجمالی پیدا کردن به نجاست احدهما نیست، نظیر این نیست. چرا نظیر این نیست؟ چون علم اجمالی علم طریق به واقعه، اما رفع مالای علمون، استصحاب، اینا برای من خودش حکم ظاهری میسازه، برام حکم ظاهری میسازه. لذا مخالفت احکام ظاهریه شرعیه، بگو آقا، تجری نیستی، چیه؟ معصیت. مثلا احتیاط شرعی رو مخالفت کنی، این چی میشه؟ معصیت میشه. قاعده حل و طهارت رو مخالفت کنی، این چی میشه؟ میشه چی؟ معصیت. استحقاق نیست که، اینجا میگیم عقاب هست، استحقاق میشه عقلی، استحقاق میشه عقلی، عقاب داره، معصیت عقاب داره، تجلی عقلیه بحثش. تازه باید بگیم یستحق، حالا بعد باید بحث کنیم. نه، متجلی قبل هست اینه، میداند بله، حالا قطع نیست که اینجا حکم وظیفه شه. نه نه، ذهنتو خالی کن، چون داری غلط میری، من ذهن خالی کن، چون میدونم که اون دوره تجری خوب نگرفتید. ببین تجری یعنی استحقاق عقوبت، نه خود عقوبت. عقوبت اونجاییست که معصیت واقع بشه. من وظیفم این است که استصحاب و حرمت جاری کردم، وظیفم اجتناب، اینجا من معصیت کردم، گناه کردم اگه بخورم، نه استحقاق. من واقعا گناه کردم، استحقاق چیه؟ تجری در جایی که خدمت عرض کنم که استحقاق و عقوبت باشه. یعنی چه؟ یعنی الان میگم وظیفه شرعی نه. اونم همینه، هیچ فرق نمی کنه. در کشف خلاف، در اونجا به خاطر در حکم ظاهری، در کشف خلاف ما ادله ثانویه داریم. خب من تمام نکردم هنوز، شما بین مقتدا خبر اومدید. بحث معصیت، معصیت دیگه، بحث مبحث متجری اصولی موضوعش در معصیت نی ولذا ولذا ما میگیم اساسا نیت نیت معصیت هم تجری است یا نه؟ چرا دیگه؟ برای دیگه بحث کردن، نه بحثی. پس ببینید تجری اینجا رو نمیگه، الان میگم. اما اگر مجعول احکام شرعی نبود، حریریت بود، کاشفیت بود، حجیت بود، مخالفت آن مجعول تجری محسوب میشه. مثل اینکه قطع به حرمت یا خمریت پیدا کردن، مخالفت این قطع تجری. پس ما باید تفصیل قائل بشیم بین اونجایی که مجعول ما حکم شرعی است، مخالفتش معصیت نه تجری، یا مجعول ما طریقیت و حجیت، اونجا هم چی عزیز من؟ اونجا تجریه، مخالفتش تجریه. لذا اگر کسی قائل به سببیت شد، چنانچه بسیاری از بعضی از اصولیین قائل به چی هست؟ به سببیت اماره، قائل به سببیت اماره نه طریقیت. سببیت اماره یعنی چه؟ یعنی حکم واقعی همین اماره هست، نه اینکه اماره ما را به حکم واقعی میرسون. الله همین اماره حکم واقعیه، اماره حکمسازی میکنه، خبر ثقه حکمسازی میکنه، صحیحه محمد ابن مسلم حکمسازی میکنه، همین حکمسازی میکنه. خب اگر سببیت باشه، مخالفت اماره معصیت دیگه، تجری نیست. مخالفت اماره چی میشه؟ میشه معصیت دیگه، تجری نیست دیگه. چرا؟ چون ما حکم شرعی رو مخالفت کردیم، حکم شرعی رو مخالفت کردیم. آخه ما گفتیم دیگه حکمی نیست، هرچی هست کی میاده؟ همین اماره میاده. ما حکم شرعی رو مخالفت کردیم. ببین چقدر ردیف شد بحث، این خدمت تفصیله. پس ببین همون جایی که قطع رو، همون جایی که اماره رو، اگه کسی سببیت بدونه ها، طریقیت ندونه، کاشفیت ندونه، وقت سببیت بدونه خودش مجعولش میشه چی؟ حکم شرعی. وقتی مجعولش شد خود شرعی، مخالفت حکم شرعی معصیت نه تجری. مبحث تجری دیگه اینجا نمیاد. پس موضوع بحث تجری از نظر ما تفصیل قائل شدی با این بیانی که تشریحاً براتون عرض کردم. فردا میرم بحث حکمیشو، که حکمیش که برم دیگه خیلی از مباحث بیشتر حل میشه. جان حالا بسیم دیگه، اللهم بین دیگه، اللهم